الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآل الطاهرين، وأجمعين على أعدائهم أجمعين. یکی از جهاتی که در بیانات اصول تغییراتی حاصل شده و باعث شده که نوعی بیانات اصولی تغییر کنه، و اون گستردگی اصطلاحاتی که یا در منطق یا در فلسفه یا در کلام، اینها باعث شده که در علم اصول یه تغییراتی و جهات خاصه‌ای حاصل بشه، و لازمه که تا یه حدی به اینها توجه بکنیم. مقداری از این موارد را عرض کنم. از مباحثی که در اصول موجب تغییرات وسیعی شده، علت و معلول. بحث علت و معلول بحث مهمی شده در علم اصول، که مواردی که علت و معلول در کار هست، تمام توابع علت و معلول را میپذیرند و جدا شدن از اون صحیح نمیدانند. چنانچه در علت حکم یا در علیت روابطی که بین حکم و موضوع هست، و حتی در بین دو تا حکم، مثلا در رابطه با قضا یا احتیاج به دلیل جدید دارن، یا به همون حکم اول که برای ادا هست اقتضای قضا هم داره یا نه، که توجه به مقام علیت شده و خواستن بگویند ادعی که علت عبودیتی را که در اصل ادا بوده در قضا هم هست، که تعبیر بعضشون اینه: ولأن القضا یمکن تعلیله و ان العباده غیر مجزیه و الاله کافی. خب این یکی از مسائل بسیار مهمه، و در عین حالی که این تعبد را که آیا در همون ادا تعبد بوده ولی دیگه در قضا تعبد نیست، بعضی تعبیر کردن سقوط و تعبدیه بعد الادا، که بعد الادا دیگه گفتن تعبدیتی درش نیست، ولی خیلی ها به این علت و معلول توجه کردن و آثار علیت را در قضا به طور قطعی آوردن. و از این اصطلاح که گاهی علت تامه گفته شده و گاهی علت ناقصه، به عین همین هم در عبارات اصولیین آمده، که گاهی جاها را به عنوان علت تامه قبول کردن و علت تامه را ذکر کردن، بعد فرمودن که خب وقتی این علت تامه هست آثار علت تامه هم موجوده، و در جاهایی که علت ناقصه حساب کردن گفتن اصل علیت که هست، ولی حالا ممکن است که این علیت چون ناقصه به یک چیز دیگری کامل بشه، به یک جهت دیگری کامل بشه و دنبال تمام العله بودن که از علت ناقصه برسونن به علت تامه، که بسیار از موارد که موارد متعدده از همین برنامه خاص استفاده شده. خب این یکی از موارد بود. یکی از بحثایی که خیلی دامنه دار هست و اصطلاح خاصی بوده که از منطق منتقل شده به علم اصول، استقراه، که بعضی از جاها استقراء هم که بر دو قسم بود، استقراء تام و استقراء ناقص، دیدیم که بعضی از احکام را متصل کردن به استقراء و میگن از استقراء فهمیده می شود این تکلیف، و این تکلیف مستلزم این است که عمل باید بشه بهش بل استقراء. استقراء را خیلی هم دامنه‌دار بحث شده، عمدش اینه که اگه استقراء تام می باشد می تواند اون حکم به طور کامل قبول بشود و یه استحکام و دقت خاصی می تواند به بحث سرایت کنه و اثرگذار باشه. اما در استقرار ناقص، همونطور که در منطق برای ما توضیح دادن که استقرار ناقص کفایت کامل نداره، در علم اصول هم همین حرف زده شده. و در اینجا خب بحث علم که بالاخره آخرش ما بایستی ببینیم علم به این قضیه پیدا میکنیم، یعنی استقراء علتی میشه برای علم و بعد مقتضای علم اثرش این است که باید به اون تکلیف عمل کرد. گفتن خود استقراء مقتضی علم، و اگر در حدی علم حاصل بشه سبب میشه برای اون حکم. البته بعضی آمدن همون استقراء ناقص را هم گفتن قابل قبول هست اونجایی که مفید علم بشه، ولو استقراء ناقصه، ولی در حدی تراکم پیدا میکنه خصوصیاتی که باعث بر علم میشه، و اگر منجر به علم شد همین استقراء ناقص هم کافیه برای این جهت، چون منجر به علم شده و علم حاصل شده. مطلب دیگری که ما باز از مواردی است که می‌بینیم خیلی جدی وارد مباحث اصول شده، ترجیح بلا مرجح. خب این بیشتر در علم کلام ترجیح بلا مرجح مورد نظر بود، و در منطق هم از اون مواردی که گفتگوی زیادی می شود بحث ترجیح بلا مرجح است. همین جریان ترجیح بلا مرجح جدای از علم کلام و علم منطق، در فلسفه بسیاری از جاها توجه به این قاعده شده، و همین در علم اصول هم به جد وارد شده که اینها همه در مقام حجیت، دیدیم آیون بحث های مفصلی کردن که حتی ترجیح بلا مرجح که بحث کردن، ترجح بلا مرجح هم مورد بحث قرار گرفته. و عزیزان خوب توجه دارید که خیلی از جاها این یک مبنای عقلی هست، ترجیح بلا مرجح صحیح نیست، روی پایه عقلی هست، یعنی عقلا صحیح نیست، عقلا قبیح و درست نیست، وگرنه ترجیح بلا مرجح ممکنه کسی بگوید برای خداوند متعال هیچ چیزی نداره، موضوعیتی نداره، خداوند اینو قبول کرده و پذیرفته است به اینکه یک جای ترجیح بلا مرجح بشود. چنانچه دیدیم در علم کلام همین حرف را زدن دیگه، در اونجا که گفتن بله ترجیح بلا مرجح برای افرادی غیر از خداوند متعال این جایز نیست، باید ترجیح بلا مرجح نباشه، مرجح در کار باشه. ولی این حرف را نسبت به خداوند متعال گفتن مهم نیست. به قول مشهور میگن هر عیب که سلطان بپسندد هنر است. نسبت به خداوند ما محدود نمیتوانیم بکنیم و خداوند میتواند ترجیح بلا مرجح داشته باشه. خب یه بحث دامنه‌داری مفصل بحث شده و ولی خب همین بحث الان در بسیاری از جاها که نتیجتاً مسئله ترجیح بلا مرجح می آمده در علم اصول بحث جدی شده، که این هم آمده و ما برای حجیت اون خب خیلی باید دقت بکنیم که آیا می توانیم ترجیح بلا مرجح را بپذیریم یا نه نمی شود پذیرون. خیلی افراد جدی در علم اصول قبول کردن که نه ترجیح بلا مرجح جایز نیست و همونطور که نسبت میدیم برای افراد میگیم قبیحه، از جهت حکمی هم از جانب خداوند متعال این هم جایز نیست و به همین مسئله مردود کردن مواردی که پایش برگرده به ترجیح بلا مرجح، حکم مردود کردن. ولی خب عده دیگه ای آمدن گفتن مانعی ندارن و اشکالی چون نداره این نسبت را دادن به احکام و گفتن طوری نیست و میتواند احکامی حجیت پیدا کنه ولو ترجیح بلا مرجح باشه. حالا فرض اینه که دو تا دلیل آمده و مواردش را میبینیم دو طرف قضیه هست.
هست ولی بالاخره الان این هم جوری هم یا نمیدونم یه به یک مور معروف چیزی برسم، نمیدونم اینو بپذیرم، نمیدونم اینو، یعنی هیچ کدوم دلیل ندارم. وقتی عدم دلیل شد،
نه عدم دلیل، ولذا بعضی ها گفتن قول سوم باطله. چرا میگن قول سوم باطله؟ دلیلش اینه، میگن بالاخره یا یکی از اون دوتا درست بوده، اینجور میگن، میگن بالاخره دوتا ترجیح بلا مرجح اینجور بوده که یکی از اینها باطله یکیش درست. هر دوش نمیشده درست باشه ممکنه یکی، پس قول سوم اصلا در مقابل اون دو قول گفتن اون اصلا احداث قول سوم باطل. این خوب حرف است. بله در علم اجمالی اگر ببرید تو وادی علم اجمالی یه حرف دیگری است. بله اونجایی که بحث دلیل ها نمیشه، بحث علم علم یک شخص میشه، یعنی رو حساب علم برنامه بله اثرها برگشت کرده به علم و آثار علم ها دارید شما درست میکنم. سلام علیکم. یعنی به حسب علمی سنجش پیدا میکنه نه به حسب دلیل. تا حالا اینا رو تربیه بلا مراجع به لحاظ دلیل، خود دلیل را در زیر رو میکنه. به هر حال ترجیح بلا مراجع بنابر دقت عقلی اکثر آقایون گفتن این قبیح، قبح هم عملی داره هم از لحاظ دلیل به قول شما دلیلیتش را گفتن نمیتوانیم به طور قطعی بپذیریم. بالاخره مقابلش هم یه دلیل دیگری هست، اینه که باز ترجیح. حالا اینا ببینید در فلسفه چه قوقایی هست، مسائل زیادی هست که حتی مثالهایی که زدن، مثلا شما میگن اراده که میکنید اگر ولو آدم یک دشمنی تعقیبش کنه، دوزی تعقیبش کنه، وقتی میرسه سر دوراه یه جایی میرسه یقینا یه ترجیحی به ذهنش میرسه که یکش رو انتخاب میکنه. اصلا محاله که اینجا ترجیح بلا مراجع باشه. بالاخره حالا ولو قصدش فراره، ولی تو همون فرارم با اینکه مراجع اصلی نظرش اینه که فرار کنه، ولی این سر دورایی جایی که میرسه یه مراجعی میبینه که نسبت به اون ترجیح میده بر اون راه دیگر، این راه را انتخاب میکنه.
حتی اگر میتونیم این اصل عملی تفریح خودش مراجع.
بله بله، این هم یه نوع مراجع. بله حرف درستی هم. در هر صورت ببینید ملاک را یک ملاک عقلی هست که حالا هم در فلسفه هم در کلام در منطق هم که بس این خیلی جدی هست که این حجیتش یک دور خلاصه خاصی در ذهنها منعکس شده و این آورده شده در علم اصول. الان عزیزان که حالا ملاحظه میکنید میبینید که خود همین اول کلام، اول الکلام خیلی آدم بخواد اینا تمامیت بهش بده، حالا به قول شما برگرده به علم، یه راه دیگری از باب خب مربوط به علمه، علم را دیگه اون یه مقایسه علمی بخواد بکنه کسی ممکنه که اینجا. حالا علم اگر فرض اینجور بکنه، حالا از باب فرضه، فرض بکنیم که یک جا ادله‌ای برای ترجیح هست ولی علم طرف مقابلش قرار کنه، اگه فرض این بشه که احتمالش هم هست، یه جایی آدم میبینه مرجعات خیلی زیاده ولی علم به اون قسمت غیر مرجع علم داره، چنانچه مثلا شما از مجموعه روایات یا به قول آیت الله عظما بهجت تراکم زنون، تراکم زنون ممکنه همه اینها جمع شده در یک جا زنا قبیح‌تر شده و تراکم شده، ولی به لحاظ علمی یک کسی ممکن است که اون طرف مقابلش بگم از جهت علمی من این طرف را بیشتر غلبه میدم و غلبهش به لحاظ علمی طرف مقابله، با اینکه تراکم زنون از این ور هست. تراکم زنون به لحاظ عرفی و همه زنون را که نگاه میکنن نظرشون این وره قضیه، میگن این تراکم زنون این وره دیگه، نه زن شخصی که بگیم با علم سازگاری نداره که وقتی تراکم زنون شد دیگه علم بگن جا نداره، این که امر روشنی، ولی نه زنونیست که به حسب عموم این زنون هست، ولی به حسب این شخص که الان میخواد بررسی کنه تراکم زنون را اون طرف میبینه که نقله هایی که شده و حرف هایی که به لحاظ زنایی که ذکر کردن تراکم اون طرف خزیه، ولی خودش سمت علم را این طرف میبینه، توجه فرمودین، و این سمت علم برای او یه ترجیح طبیعی تری لحاظ میکنه. خب اینا در مقام ترجیح بلا مرجع اینجا میبینه حالا چطوری مرجع حساب کنه، از یه طرف مرجع میبینه که علم اینجا من خودم بیشتر اینجا، یعنی علم من به این سم قوی تره، ولی به لحاظ مرجعیت میبینه تراکم زمون اون طرف، اینا تو بحث های مختلف جاهای پیش آمد میکنه که نحوه تصمیم گیری برای حجیت کار دشواری میشه، کار مشکلی میشه.
تو
استدلال
ما اینا خیلی پیش
بله بله همین برای هلال و اینها و موارد مختلف دیگری کشم. پس این ترجیح بدون مرجح که در بیانات بزرگان در فلسفه و در منطق و در اصطلاح کلامی بوده، اینم آمده در علم اصول وارد شده و آثار زیادی برش مترتب هست و مشمول یک نوع قواعدی هم شده، قواعدی هم در کار آمده. آقایون ببینید قواعد الفقهیه که نوشته شده یا قواعد اصولی، خیلی هاش تو همین مباحث یک شکل خاص خودش را جلوه داده. اینم یک مثال. یکی از اصطلاحاتی که خیلی جدی وارد شده، عزیزان توجه بفرمایید، این هم اوضاع را خیلی تغییر داده، لفظ ماهیت. کلمه ماهیت با اینکه اینا ما در منطق میخونیم یا در فلسفه میخونیم، ولی این کشیده شده به علم اصول و تو علم اصول آمده، اوضاعی هم پیدا کرده. مثلا شما در تعریف مطلق وقتی میگید مطلق را تعریف کنن، چه کار کردن؟ گفتن المطلق هو الدال على الماهیه و المقید هو الدال علیها مع صفت. مقید هم گفتن اونیه که دال بر همون ماهیت باشه، یه صفتی جداگانه برایش ذکر شده میشه مقید. کلمه ماهیت را بود. این لفظ ماهیت الان از اونجاها بوده، بحث اونجا بوده، ولی در اصول به طور کامل مورد توجه قرار گرفته. به الماهیه من حیث و هیه هیه لیست الا هیه که قد حرف ها اونجا زده میشه، نمیدیم تو در بحث های اصولی ما جلوه کرد. حالا این ماهیت چطور تعریف میشه و مقصود از این ماهیت چیه؟ خود این توی بحث های فلسفی ما غوغاییه. اصلا این چیه در مقابل وجود؟ اصلا چی هست؟ حقیقتش چیه؟ چه وضعیتی داره؟ مرحوم آیت الله منتظری ایشون توی بحثاشون یه چیزی ایشون میفرمودند و خب متفکری بودند ایشون و خب شاگرد خصوصی امام بودند و با موضوعیت حال کار به مسائل جهات دیگر و سیاسی و اینا ما نداره. ایشون در جهت تفکری ایشون اینجور ذکر میکردن، این اینایی که اصالت الماهوی میگن یک نوع وجود مردنی برش تصور میکنن، تعبیر ایشون که بعد وقتی که وجود میایی ورمه غلوم بست، همون تعبیر اصفهانی دیگه، ورمه غلوم بست. این چیزی بود که مردنی بود و هیچی قابلیت اعتنایی نبود، این ماهیت در این حد. اینایی که اصالت الماهوی هم بخوان میگن یه همچه حالتی بهش میده. و ماهیت چطور وجودی داره؟ یه وجود مردنی به تعبیرشون، مردنی داره، بعد وجود که میاد اینا زندش میکنن. حالا هر طرزی بخواه ما این بحث ماهیت رو ذکر کنیم، بالاخره لفظ روشنه که میخواد چه بگه؟ ماهوه، ماهیه، همون ماهوه اون چه او هست، ماهیه اون چه اون هست. اینا داریم ذکر میکنیم، کلمه اون چه او هست همین کم کم شده یک موقعیتی پیدا کرده و یک جنبه خاصی پیدا کرده، با یک اسم و اصطلاح خاص پیدا شده که بهش میگه چه؟ ماهیه یا ماهوه. در هر صورت اینا نامه، اینا ها چیزهاییست که به لحاظ حجیت موازین آمده در موازین علم اصول وارد شده. حالا تا بقیه است و صلى الله على محمد و آله اجمعین.